أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه هفتم از تفسیر سوره مبارکه الطارق از تفسیر جناب صدر متعدلهین و امروز هم 30 خرداد 1404 هست. در تفسیر این سوره مبارکه مرحوم صدر متعدلهین یک بدایه و آغاز مناسبی رو در ارتباط با سوگندهای الهی به امور سماوی دارند، چون در ابتدای این سوره همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و الطارق، آیا سوگند یاد کردن به حقایق سماوی به چه منظوری است؟ خب جهات عدیده‌ای در موجودات سماوی وجود داره و در حقیقت ما به ظاهرش می نگریم که زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ولی رازها و رموز فوق‌العاده است که حتی اینجا را به عنوان معبد ملائکه و صومعه قدوسین و نظائر آن یاد می کنند. خب اینها مسائل ملکوتی است که باید چشمهای بینا و باز نسبت به ملکوت که اولا بیان ظروفی ملکوت السماوات و الارض ببینن که چه اتفاقاتی در نظام کیهانی و سمایی و سپهری می افتد. اون یک بحثی است. از منظر دیگر به لحاظ نظام های تجربی و اعجاب ها و شگفتی های فوق العاده ای که در این زمینه وجود دارد، اون هم منظر دیگری است. اما مرحوم صدر متعلهین این مباحث رو از نگرش های فلسفی دنبال می کنند و تا کنون 5 و 6 در حقیقت جهت برای سوگند به این امور سماوی یاد می کنند که نوعاً جهات فلسفی است و حیث وجود شناسی دارد، از براهینی مثل امکان و حدوث و حرکت و نظائر آن استفاده می کنند. در این بخش ششم و وجه ششم بحث حرکت رو به عنوان حد وسط برهان خوب استفاده کردن و مطالبی بیان شده است. در بخش پایانی این وجه ششم دارن می فرمایند که ممکنه کسی سوال بکنه یا انقل کنه که شما که بر حرکت اینقدر اصرار می‌ورزید، به چه جهت تنها حرکت می‌تواند منشأ استکمال و پیشرفت و ترقی موجودات سپهری باشد؟ آیا جهت دیگر رو برای استکمال نمی‌توانیم تعریف کنیم؟ چون اونطوری که در پایان بخش قبل بیان فرمودن، در حقیقت اونچه که برای این موجودات سپهری مهم هست تشبه به عالم اله هست، حالا یا به عقول و ملائکه یا تشبه به حق سبحانه و تعالی و امثال ذالک، که این تشبه یعنی اینکه کمالات و جهات وجودی این موجودات برتر رو سماویات بتوانند برای خود تأمین بکنند. پرسشی که اکنون مطرح است این است که اگر ما فرضاً معتقد بشویم به این که سماویات در حال استکمال هستند و در حد توان خود تلاش میکنند که به کمالات موجودات برتر برسند، چرا فقط حرکت را به عنوان یک وسیله و به عنوان منشأ استکمال برای خود انتخاب کردند؟ آیا جهات دیگه‌ای وجود ندارد؟ در جواب جناب صدر متعلهین یه سخنی دارند و اون این استش که موجودات سماوی ذاتن در حقیقت موجوداتی هستند که هستی خودشون را با کمالات خودشون در ابتدا همراه دارند و همه اونچه را که برای اونها به امکان عام وجود دارد برای اونها فراهم است. تنها نقصی که برای اینها هست نسبتشون با سایر موجودات سماوی و نسب و اضافاتی است که بین اونها و این موجودات وجود دارد. یعنی اگر این نسب و اضافات به صورت رسمی تعمیم میشد، اینها کمالات وجودیشون را بالفعل هم دارا بودند. اگر اکنون مجبورن برای تأمین فعلیت کمالات خود حرکت داشته باشند، برای اینکه این نسب و اضافات در حقیقت برای اونها تعیین کننده است، هرچه بتوانند این نسب رو مثلا نزدیکتر یا دورتر یا شرقیتر یا غربیتر یا سریعتر یا بطیتر و نظائر آن انجام بدهند، این کمال تأمین خواهد شد. بنابراین جهت تأمین این نسب و اضافات و اینکه بتوانند مناسبات خودشون را و اوضاع خودشون را با موجودات عقلی و ملائکه و عقول تأمین بکنند، طبعا تنها راهش حرکت است. ولذا این حرکت تأمین کننده این نسب و اضافات است و اوضاعشون را و موقعیت‌های وجودی اونها را این حرکت تأمین می کند و باعث می شود که فعلیتی که برای اونها مورد نظر هست تأمین بشود. این جهتی است که ذکر می کند. نکات بدی و ارزشمند دیگری هم هست که در بخش پایانی این فراز بیان می فرمایند. فإن قلت لما صارت الحركات منشأ استكمالاتها دون شیء غیر الحرکه، چطور شما منشأ استکمالات این افلاک و این کواکب و انجم را حرکت قرار می دهید و غیر از حرکت را منشأ استکمال و تکمیل و کامل شدن وجودی اونها نمی دانید؟ این جواب به این معناست واقعا اعتقاد به فلکیات در گذشته به مراتب عمیق‌تر و وسیع‌تر بوده و فلکیات را حالا چه بر اساس هیئت گذشته یا هیئت جدید بالاخره موجودات سماوی را به گونه دیگری باور داشتن، نه فقط باورهای سطحی تجربی که امروزه دانش هیئت و نجوم عهده‌دار آن هستند. می‌فرمایند که قلت لأن الفلکیات فی جواهرها و فی صورها و فی کیفیاتها و کمیاتها اللائقه بها و سائر الامور الممکنه فی حقها بالامکان العام کانت بالفعل به حسب اول فطرتها. یعنی اینها در ابتدای فطرتشون، در ابتدای خلقتشون، همه این جهاتشون که ممکن است برای اونها به امکان عام، یعنی اون چیزهایی که دیگه ممتنع نیست برای اینها و می توانند اون رو داشته باشند، هر چه که به امکان عام برای اونها ممکن بود همه اونها را در اول و آغاز خلقتشون بالفعل دارا بودند. ولم یبق فیها شیء بالقوه، و هیچ حیثیت بالقوه‌ای در اونها وجود نداشت، مثل موجودات مفارقات و یا مبدعات و نظائر آن که همه هستی اونها از آغاز تا انجام هر چی که هست و برای اونها به امکان عام وجود داره، اینها بالفعل اون رو دارا هستند. فقط یک جهت در اینها بالقوه است و اون همون عبارت است از نوع به اصطلاح اوضاع اونها و قرار گرفتن اونها و نسبتها و مناسباتی که بین اونها و اون موجودات برتر هست و اضافات. فقط این جهت بالقوه است. ولم یبق فیها شیء بالقوه الا امران، که این امر هم ضعیف الوجود است و سهل الحصول من باب نسبه و اضافات، که این از باب این نسبت ها و مناسبات وجودی که قرار می گیرن، اوضاعی که قرار می گیرن، باید بالا باشن، پایین باشن، یا راست باشن، چپ باشن، شمال باشن، جنوب باشن، امام باشن، خب این جهات در حقیقت باعث می شود که اینها این ضعف رو داشته باشن، و تنها امری که می تواند این امر جهت رو و نقص رو و قوه رو تأمین کند و فعلیت برساند، به کمال برساند، حرکت است و ولا غیر. و هیه اوضاعها، و این امر ضعیف الوجود همین اوضاع و موقعیت قرارگیری این افلاک نسبت به موجودات برتر است. بنابراین فیقصر وجودها عن الجمع بینها، وجود اینها نمیتونه جمع بکنه بین این اوضاع و نسب و امثال ذلک، هم بالا باشه، هم پایین باشه، هم راست باشه، هم چپ باشه، این نمیتونه، و تنها حرکت است که میتواند این امر داشته باشه. و اگر این اتفاق نیفته و اوضاع خودش نتونه با موجودات برتر کامل بکنه، قوایی که درش وجود داره و امکانات درونی اونها هم طبعاً به فعلیت نمیرسند. ولو دامت علی واحدن، اگر یک مثلا وضع خاصی رو در حقیقت داشته باشه و بر اون استقامت و استدامه داشته باشه، فلو دامت علی واحدن لدامت الباقیات علی القوت الادمیه، سایر جهات هم طبعاً بر همون قوه ادمیه باقی خواهند بود. و به صورت کلی و القاصر عن استبقاء ذات ما یسعى فی استبقاء عن نوعی، اون موجودی که در بعدی از ابعاد به اصطلاح در حالت خودش باقی مونده و به کمال خودش نرسیده، طبعا در سایر جهات کمالی خودش هم به همین صورت باقی خواهند ماند. بل قاصر و ان استبقاء ذات ما یسعى فی استبقاء عن نوعی، خب طبیعی است که بایستی این افلاک اونهایی که در درونش هستند، جهاتی که در درونش هستند رو از قوه به فعلیت در بیاره، و این تأمین کننده باید باشه نسبت به نقص هایی که در قوای درونی اونها هستش. لذا فأخرجت اشخاصها الی الفعل بما امکنها من التعادل التعاقبی، اشخاص این افلاک و اونچه که در درون اونها هست خارج می شود به سمت فعلیت به مقداری که به ما امکنها من التبادل التعاقبی، که در نسبت به یکدیگر تبادل دارند و رفت آمد دارند، مناسباتشون رو اصلاح و تصحیح می کنند و نظائر آن. از این رو اونچه که تأمین کننده این بخش است چیزی جز حرکت نخواهد بود، که این تبادل و تعاقبی جالب است و جلب می کند این افاضه انوار را از عوالی. یعنی اگر بنا باشه که انوار موجودات عالیه افاضه بشود بر موجودات سافل و جهاتی که در این افلاک وجود دارد، این تبادل تعاقبی در امکان پذیر است. خب طبعا این تبادل تعاقبی هم حتما بایستی بر مبنای حرکت باشد. خب انوار عالیه هم رشحات وجودیشون رو به عنوان خیر دائم بر سوافل و بر موجودات نازله افاضه می کنند. البته این مطلب بارها و بارها در حکمت، خصوصا حکمت مشاط تکرار میشه، که هرگز عالی قصد به ذات نسبت به سافل و دانی ندارد، بلکه هر حرکتی که عالی دارد برای استکمال و قصد به ذاتش موجودات برتر و کاملتری هستند برای استکمال وجودی خودشون، ولیکن به تبع و بالعرض نسبت به سوافل هم رواشه و رشایهی دارند، رشاهات دارند، افاظه میکنند و اون رو کامل میکنند. انوار من الاوالی که این انوار الراشه هند للخیر دائم علی السوافل، همونطوری که دائما در حرکتن برای استکمال وجودی خودشون، نسبت به موجودات مادون هم کمالات رو به تبع و بالعرض عطا میکنند. قصدن الی تحصیل حاصل کمال الموجب لضرب من التقرب الی المبدأ الفعال و التشبه به، اون چیزی که مقصود به ذات است و موجودات عالی بدون توجه دارند و اگر حرکتی دارند و اگر تبادلی هم هست عبارت هست از بین موجودات عالی و اعلا، این هدف اصلی و غرض نهایی است. قصدن الی تحصیل حاضر کمال، که این کمالی که این موجودات عالی در دنبال میکنند، الموجبه که این کمال موجب است، لضرب من التقرب الی المبدأ الفعال، که به یک نوعی خودشون را به اسمی از اسماء یا فیضی از فیوزات الهی نزدیک میکنند، به مبدأ فعال نزدیک میکنند و تشبه به مبدأ فعال پیدا میکنند. مهما تیسر من الاحوال و الافعال، از افعالشون از یک سو و حالاتشون از سوی دیگر، هرچه که بتوانند و برشون میسور باشد، خودشون رو متشبه به عالم اله میکنند و موجودات عالی را هدف می گیرند. و هرگز قصدی به ذات نسبت به سوافل ندارند. لا قصدن الى نفع سوافل الا على نحو تبع و استجرار، مگر بر اساس بالعرض و تبع و استجرار که جریان پیدا کردن این کمال به مادون هست، در حقیقت این کار انجام می شود. و هیچ کس فکر نکند که عالی به سافل به ذات توجه می کند، وگرنه لازمش این است که معلول علت فاعل باشد، و الا لازم کون المعلول علتا لکمال الفاعل. اگر بنا باشه که در حقیقت حرکت عالی قصدن به ذات نسبت به سافل باشد، محظورش این خواهد بود که معلول علت کمال فاعل باشد، و تالی باطل فالمقدم مثله. یعنی اگر ما قائل بشویم که موجودات عوالی قصد به ذات نسبت به سوافل دارند، این لازم می آید که معلول علت فاعلیت و کمال فاعل باشند، و تالی باطل فالمقدم مثله. خب، یک شبهه دیگر یا یک پرسش دیگری ممکن مطرح بشه، و اون این هستش که خب متشبهون به که واحد است، اگر متشبهون به که واجب سبحانه و تعالی هست و همه و همه به سوی او در حرکتن، دیگه این جور تغییرات و این جور نسب و اضافات و این جور به اصطلاح حرکت های جهت دار سرعت و کبود یا شمال جنوب یا شرق و غرب، اینها برای چی هستش؟ فرمایید که و من ظن ان المتشبهون به واحدون، ولکن الافلاک جمعت بین قرضها و نفع سوافل عند استواء الجهات. اگر به اصطلاح افلاک تغییراتی در حرکتشون دارند برای اینکه جمع کنند بین هدف خودشون که استکمال وجودی خودشون هست، و بین اینکه به سوافل هم نفعی برسانند سود و فایده ای برسانند، مثل که رجل خیر اختار از سلوک احد طریقین المتساویین که لهو لنفع محتاج. مثل اینکه اگر میبینیم که یه خیری در این حالی که دو تا راه براش وجود داره که این دو تا راه مساویان، یکی رو انتخاب میکنه، این به این جهت هست که با اون راه هم مقصد خودش رو که رسیدن به کمال است تأمین میکنه، هم یک فقیر محتاجی که در راه هست به او کمکی میرسانه، و این دو باعث میشود که این راه انتخاب بشود. اگر نسب و اضافات و حرکت ها تغییر دارند، جهتش میتواند این باشد که رجل خیر اختار از سلوک احد طریقین المتساویین که لهو لنفع محتاج. متساوی هستن برای او، یکسانن هر دو راه، اما یکی رو انتخاب میکنه، اختار از سلوک احد لنفع محتاج. خب بعضی ها اینطور تصور کردن که اگر جهات افلاک متفاوت است، گاهی وقتا شاید منشأش این باشه، و من ظن که ان المتشبه به واحد ولکن افلاک با این جهت حرکت میکنند، فما درا که انه لو صح هذا فی اختیار الجهه لصح فی اختیار اصل الحرکه علی السکون. فهمیدن که ما اگر فرض کنیم که این سخن این قائل هم درست باشه که در حقیقت انتخاب یکی از دو راه مساوی برای این است که به محتاج نفعی برسد، این سخن در ارتباط با اصل حرکت درسته، اما جهتهایی که برای حرکت هست درست نیست. فما درایت نکرده، فکر نکرده که انه لو صح هذا فی اختیار الجهه، اگر این که یک جهتی رو اختیار کرده به جهت همین نفعی است که خیر برای محتاج میخواد برساند، اگر این صحیح باشه لصح فی اختیار اصل الحرکه علی السکون. بنابراین فیقال و تساویا اندها، گفته میشود که این دوتا یعنی حرکت و سکون برای او یکسانند و ایشون حرکت رو انتخاب کرده. فاختارت الحرکت لنفع السافل فلما لم یجز ذلک فی اصل الحرکه لتعالیها علیه بله فلما لم یجز ذلک فی اصل الحرکه لتعالیها علیه لم یجز لتعیین الجهه. میفهمیم که اکنون که جایز نیست ما این مطلب رو مطرح کنیم که مثلا بین حرکت و سکون شخص مختار است، حرکت رو انتخاب میکند تا نفعی برساند، چون این سخن ناتمامی است. فلما لم یجز ذلک فی اصل الحرکه لتعالی ها علیه، جهت در حقیقت برتری حرکت بر سکون، لم یجز لتعیین الجهه. طبعا برای تعیین جهت هم نمیتونیم چنین قول و سخنی رو بگیم که اگر این جهت اختیار شده، مثلا شرق انتخاب شده و جهت غرب انتخاب نشده، برای همون نفعی است که به یک محتاج بخواد برسه. نه، این حالا با این تعبیر شاید جای بحث داشته باشه، ولی فی الجمله این عبارت میخواد اینو بگه که ما این سخن رو که شخص بیان داشته است میتوانیم در باب به اصطلاح اصل حرکت و سکون داشته باشیم، ولی در باب تغییر جهات این جهتی نداره. خب نکته پایانی این هستش که ولیس علینا ان نعلم کن هذلک التشبه. بله، ما آمدیم و گفتیم که حرکت افلاک تشبه به متشبهون به هست، یا تشبه به حق اول است، یا تشبه به عالم اغول است، یا تشبه به عالم اله است و امثال ذالک. اما اگر کسی از ما سوال بکنه که آیا این تشبه چه تشبهی است، چه نوع مشابهتی است بین موجودات فلکی و موجودات مفارقاتی و اغول، این تشبه رو ما باید در چی ببینیم و چه شبه به اصطلاح در چیست، و ما که این رو ما الان به صورت ظاهر از جایگاه حکمت نمیتونیم درک بکنیم. شاید علوم برتر عرفانی و وحیانی تبیین کننده این وجوه شبه و وجوه مشابهت باشه، ولی از جایگاه حکمت ما نمیتوانیم این وجوه حکمت، وجوه تشابه رو بررسی کنیم. ولیس علینا ان نعلم کنه ذالک التشبه، بله کنه این تشبه که اینها بخوان به کدوم نقطه یا راه بیابن، این رو نمیدونیم مگر به قدر ما نرا من انفسنا عند احتزازنا و ابتهاجنا به امور روحانیه. گاهی اوقات حالاتی نهضت‌هایی، احتزازاتی، ابتهاج‌هایی برای انسان در جهت امور روحانی پیش میاد، حالاتی پیش میاد و رویدادهای روحانی برای انسان اتفاق میفته که انسان میتونه یه چیزهایی رو ببینه یا حدس بزنه و امثال ذالک. این به صورت نوبه‌ای ممکنه اینطور اتفاق بیفته، اما اینکه ما به صورت رسمی بدونیم که مثلا کدوم فلک داره چقدر حرکت میکنه چپ راست و هدفش به کدوم مثلا عقله و بخواد به کدوم نوع از شباهت راه پیدا بکنه و کنه این شباهت ها چگونه هست، اینا مسائلی نیست که به راحتی قابل رؤیت و شهود و درک و معرفت باشه. ممکنه گاهی اوقات به اصطلاح بر اساس شرایط خاص این همچین حالات روحانی برای انسان پیش بیاد و انسان بتونه چیزهایی رو حدس بزنه. ولیس علینا ان نعلم کن هذالک التشبه الا بقدر ما نرا من انفسنا عند احتزازنا و ابتهاجنا به امور روحانیه عند سماع آیات قرآنیه او قرائتها. بله انسانی که با حال با ویژگی های روحانی و نزاهتی از شواغل دنیا و وقتی که داره قرآن میخونه اشتغالی به جایی نداشته باشه، فکرش، حواسش، جهات وجودیش تماماً و تماماً متمرکز بر آیات باشه، ممکنه یک حیثیت های روحانی برای او رخ بده و از این طریق اون وجوه متشابه رو ملاحظه بکنه. الا بقدر ما نرا من انفسنا عند احتزازنا و ابتهاجنا به امور روحانیه عند سماع آیات قرآنیه او قرائت آیات قرآنی که مشیرتون الى احوال العاکفین حول جناب الحق. اگر اون آیاتی که داره وضعیت کسانی که اطراف جناب حق رو دارن طواف میکنن، عاکفن و مکتفکفن و اهل صلات و تسبیح و تحمید و تحلیل هستند، ممکنه حدسی بزنن که مثلا چه وجه شبهی وجود دارد. کیفه استد با اوزال که تغییرن و احمرارن فی وجوهنا، بله که چگونه وقتی که ما در این قرآن رو با این حالات منزه و نزاهتگونه از عالم طبع میخوانیم، چگونه در انسان یک تغییری و احمرار در وجه، یعنی برافروخته شدن چهره ای رو مشاهده میکنیم و قیامنا وجوهنا و قیامن فی شعورنا و قشی ریرتن فی جلودنا. که این تشبیه ها اینا کنار هم هست، امر تغییرن و احمرارن فی وجوهنا یک، و قیامن فی شعورنا دو، و قشعریرتن و لرزش و اضطرابی فی جلودنا سه. خب این حالات در حقیقت برای اون انسانی رخ میدهد که هنگام قرائت آیات الهی واقعا هم توجهش به جناب حق تام باشد و هم تنزهش از موجودات دنی و پست و از هوا و هوس و از توجه به عالم دنیا منزه باشد. کما قال تعالی الله انزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فهي ايضا في حركاتها كالمناجي مع ربه بامور عقليه يتحرك شيء من اعضائه بحسب ما يتفكر فيه. خب این حالات در انسان ها پیش میاد و این امکان داره، مثل اون انسانی که مناجی و نجوا کننده با پروردگار خودش هست در سایه امور عقلی، که یتحرک شیء من اعضائه به حسب ما یتفکر فیه، که در حقیقت قلبش، روحش، فکرش، جانش، جهات وجودیش حرکت میکند به حسب ما یتفکر. یعنی انسانی که داره در ملکوت سماوات تأمل میکنه، این سخن که میگوید ربنا ما خلقت هازا باطلا، این زبان است که در حقیقت به حرکت در میاد، این عضو وجودی انسان به حرکت در میاد، زیرا قلب متوجه عالم اعلا شده و دیده که نظام هستی چگونه با حکمت و اتقان الهی آفریده و تدبیر می شود. فهیه ایزن فی حرکاتها کالمناجی مع ربه به امور عقلیه یتحرک شیء من اعضائه به حسب ما یتفکر فیه. فحرکاتها ایزن عبادت ما، این زبان داره عبادت می کنه. حالا عبادت ما فحرکاتها ازن عبادت ما فلکیه و صلات ما ملکیه، این حرکت هایی که در حقیقت از افلاک ما مشاهده می کنیم عبادت های اونها هست و نماز اونها هست. اگر می فرماید در قرآن که لکلن صلاتون و تسبیح، این صلات افلاک و کواکب به این صورت است، به تغییر مکان است، به تغییر نسب و اضافات است، به حرکات شرق و غرب و نظائر آنها هستش. بنابراین فحرکاتها ازن عبادت ما فلکیه و صلات ما ملکیه، استجلاب شوارق نور و بوارق الحضور، برای اینکه بتوانند شوارق نور را و بوارق حضور را بیشتر جلب کنند. لمعتون اشراقیه المراد من السما، یمکن ان یراد به قوله و السماء و طارق سما العالم، یمکن ان یراد به قوله و السماء و طارق سما العالم، سما العالم الصغیر او سما العالم الکبیر. خب در مقام تفسیر هستیم اولا و تفسیر سوره مبارکه طارق ثانیاً، و اولین آیه این سوره مبارکه هم سوگند به سما هست. خب آیا مراد از این سما، آیا سما کلی و سما کبیر است یا سما صغیر، و فرق بین اینها باید بیان بشه، و طارق که کنار سما قرار میگیره چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ سماع العالم صغیر مراد از ممکن است که از اینکه ما فرمود و سما، مراد از سما عبارت باشد از سما عالم صغیر، یا ممکن است مراد باشد از سما سما عالم کبیر، برای اینکه این مطلق است و اطلاق میتواند هر دو رو شامل بشود. لصحت اطلاق هما، اطلاق کبیر و صغیر، علی السما به حسب المفهوم. مفهوم سما چیه؟ و هو الفوقیت و الاحاطه. سما یعنی اون موجودی که فائق است و احاطه دارد. خب هم میتواند در عالم این افاقه و فوقیت و برتری در عالم صغیر است، هم در عالم کبیر. فان کان الاول، اگر عالم صغیر باشد، چون عالم صغیر همون انسان است و عالم کبیر، خب اون که انسان کبیر در حقیقت می شود همون عالم کبیر هستش. فان کان الاول، یعنی منظور از این سما، سما عالم صغیر باشد، خب اشارتون الى رأس الانسان، برای اینکه سر در سماست، در علو است، فائق است، به ما فیه من انوار القوى الظاهره. و تارقی هم که کنارش هست، اشارتون الى نفس ناطقه. پس سر انسان سماست که در حقیقت فائق بر کل است، و تارق در حقیقت به اشاره است به نفس ناطقه. در رأس انسان به ما فیه من انوار القوى الظاهره، اما انوار قوای ظاهره که همین مغز در حقیقت هست، انوارش افاضه، افاضه‌ای که برای قوای ظاهره هست از ناحیه مغز میاد دیگه. خب این سما منظور این باشد. و طبعا طارق که یک نجم ثاقبی هست، ناظر به نفس ناطقه است. او یکون از سما، یا بگیم که نه، مراد از سما که سما صغیر هست، اشارتون الى نفس ناطقه، لانها، لان نفس ناطقه محل الواردات الغیبیه الالهیه، کما ان السماء، سماء طبیعی هم محل عجائب صنع الله فی سیر الکواکب و حرکاتها المختلفه سرعتا و بطئا و رجوعا و اقامتا و استقامتا. خب همه اینها در حقیقت سیرهای کواکب است و حرکات مختلف اینهاست، و اینها عجائب صنع الهی هستند که در نظام سماوی وجود دارند. کما ان السماء محل و عجائب صنع الله، از چه جهت؟ از جهت فی سیر الکواکبه و حرکات کواکب که حرکات مختلفند، و این حرکات هم سریعند، بطیعند، رجوعند، اقامند، مستقیم هستند و حرکت ها مختلفند، که نسب بعضها الی بعض بالمقارنه و المقابله و تسلیس و تربی و تسلیس و الخصف و الکسف و سایر اوزا. خب همه این احوالات نجومی و حیات که بعضی ها قران مثلا سعدین دارن، یا قران نحسین هست، یا بعضی ها در مقابل بعضی ها هستن، یا مثلا دب اکبر دب اصغر که با تسلیس و تربی و امثال ذالک مثلا همراه هستند، یا اگر این 6 ستاره کنار هم قرار بگیرند یا در چنین وضعی قرار بگیرند، بحث مثلا قمر در عقرب و امثال ذالک، یا مسئله خسوف و کسوف و سایر اوضاع و حالات علی شبه احوال صور الادراکیه. خب این عجایبی که ما در ظاهر میبینیم، اینو اگر ما بخوایم بیاریم در به صورت آیات انفسی بخوایم معنا کنیم، هم آیات آفاقی بر اساس همین تحلیلی که ارائه فرمودن، و اگر بخوایم این رو به صورت آیات انفسی تحلیل بکنیم، خب همین صور و اشکال و قیاسات و عرض کنم که قضایا و امثال ذالکی که در نفس انسانی قرار میگیرد، اینها نتایجی دارند، آثار و ثمراتی دارند، هم به لحاظ سماع دنیا این اوضاع و نسب و امثال ذلك آثاری دارد و نتایجی دارد، و هم به لحاظ سیر انفسی در نفس این قضایا، این اقیسه و قیاسات گاهی اوقات نتیجه بخشند، گاهی وقت نیستند و امثال ذلك. همه اینها در حقیقت همونطوری که در ظاهر ما این تغییرات و این اختلافات رو میبینیم، در باطن هم در این به صورت اشکال قضایای منطقی، فلسفی، فقهی، عرفانی و نظائران هم مشاهده میکنیم. علی شبه احوال صور الادراکیه للنفس و الاحکام العلمیه للنفس، که اقتران بعضی از مثلا قضایا یا قیاس ها مع بعض مقدم، تالی، صغرا، کبرا، که اینها کنار هم قرار می گیرند و نتایج و آثاری رو به همراه می آورند، و مقابلت بعضها به بعض، که گاهی وقتها هم اینها مثلا بخوان اگر نتیجه عکس بدن، عکس نقیض باشه، عکس مستوی باشه و امثال ذلك، که در حقیقت اینها آثار و ثمرات خودشون رو دارن. بنابراین ایشون دارن یه مقایسه میکنن که اگر شما اشکالی را، صوری را، نسب و اضافاتی را، موقعیت هایی را در سماع ظاهر میبینید، میتوانید این رو در سماع باطن که نفس انسانی و نفس ناطقه هم هست به گونه دیگر و مسانخ با او هم مشاهده کنید. و تعاکس بینها و تباعد و تقارب فی المقدمات، که در حقیقت گاهی اوقات بدیهی هستند، گاهی وقتا نظری هستند، اگر نظری شدن چند لایه هستند، و همینطور فی المقدمات و قیاسیات، قیاسیه و انتقاض و بعضها به بعض، که بعضی از اینها نقیض بعضی دیگر هستند و بعضی عین هستند، اگر مثلا این قضیه درست شد نقیض این قضیه این میشه یا عکس نقیض این میشه و امثال ذلك، که اینها و احتجابی به ذلك، که بعضی ها هم در سایه دیگری محجوب میشوند و ناپیدایند، یعنی ظاهر و آشکار نیستند. خب در این صورت مراد از تاریخ چی میشه؟ اگر ما قسم به وسما، قسم به آسمان که وسما هست رو مرادش رو نفس ناطقه بدانیم، تاریخ چی میشه؟ فیکون تاریخو اشارتن الى ما یرد علیها من العالم الالهی. بله، زیبا میفرماین که تاریخ چون ان نجم ساقب است، این میاد و این اختلاف ها و این تعارضات و این تناقضات و این رفت آمد های ذهنی رو با روشنگری خودش روشن میکنه و همه مغالطات و اشتباهات رو هم برطرف میکنه. فیکون و تارق و اشارتون الى مایرد علی نفس من العالم الالهی و الفیض القدسی من السوانه الملکوتیه و المواهب ربانیه. بله، این سوانه ملکوتی و مواهب ربانی، اینها روشنگری میکنند و فضای ذهن رو از تاریکی و کدورت در میارن، از متشابهات و از مغالطات و از امثال اونها نجات میدهن. اما و امکان از ثانی باشه، یعنی مراد از سما، سما کبیر باشه، یعنی نه انسان باشه و هم بلکه سما ظاهری باشه، فیکون المراد من از سما مجموع الافلاک به ما فیها، و اما من الطارق، حالا اما جنس الكواكب و اما المفارقات النوریه المتعلقه به ما بها تصریفا و تدبیرا او تشویقا و حفاظتا و تنویرا. به هر حال اونچه که موجودیت سما را از نظر روشنایی و نورانیت و تدبیر و تشویق و امثال ذلك تعمیم می کند، توارق این تارق ها هستند. این تارق نقش این رو داره که یک ستاره روشنگری است که به تعبیر ایشون ان نجم الثاقب است، و این ان نجم الثاقب در حقیقت مجموع افلاک و هر آنچه که در اونهاست از موجودات سماوی، همه رو او سامان میبخشه و نظام میده و جریانهای اصیل رو او اصلاح میکنه. بنابراین فإن کان الثانی فیکون المراد من السما، مجموع العالم، مجموع الافلاک به ما فی الافلاک. و مراد از من الطارق، حالا اما جنس الکواکب هست که اونها روشنگری میکنند، کوکب روشنگری میکنند، یا نه جنس کواکب نیست. و اما المفارقات، مراد از طارق اون مفارقات نوریه است که متعلق است، طریق تدبیر کننده این افلاک است، در اونها تصریف و تصرف میکند، تدبیر میکند یا تشویق و افاضه و تنویر دارد و به هر حال مشکلات اونها را برطرف میکند. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.